به ایستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه شما به خیر. شنونده عزیز رادیو فردا، امروز سوم آبان ماه سال 1403 است و من هانا کاویانی هستم. میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. در این برنامه به سراغ یکی از ساکنان شمال نوار غزه میریم تا از تأثیر جنگ بر زندگی او بشنویم. نگاه به شرق تهران رو بررسی میکنیم و البته از تنوع زیستی در تهران خواهیم گفت با نگاهی به یک فیلم با عنوان شهر زنده. بیشتر از اینها هم برای شما تدارک دیدیم. همراه ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر بشنوید.
درود بر شما شنوندگان گرامی. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن درباره اقدام‌های لازم برای جلوگیری از حمله‌های بیشتر جمهوری اسلامی با اسرائیل هماهنگ شده است. وزیر امور خارجه آمریکا پنج شنبه در قطر و پس از دیدار با مقام‌های این کشور با اشاره به وعده اسرائیل برای تلافی حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران گفت بسیار مهم است که اسرائیل به روشی پاسخ دهد که سبب تشدید تنش و چرخه بی‌پایان خشونت نشود. آی بلینکن گفت که امیدوار است جمهوری اسلامی هم این پیام را دریافت کرده باشد که حمله بیشتر به اسرائیل به گفته او منافع تهران را به طور اساسی به خطر می اندازد. آنتونی بلینکن گفت که اسرائیل به اکثر اهداف استراتژیکش در غزه دست یافته و اکنون باید موفقیت پایدار را هدف قرار دهد. به گفته او مذاکره کنندگان آتش بس غزه در روزهای آینده برای رسیدن به توافق دوباره گفتگو می کنند. دیدار وزیر امور خارجه آمریکا از دوحه پس از گفتگو با رهبران اسرائیل و عربستان انجام شد. این 11th سفر آقای بلینکن به منطقه از زمان آغاز جنگ غزه است. اما روزنامه تایمز چاپ لندن پنجشنبه خبر داد که افشای اطلاعات محرمانه در آمریکا سبب شد اسرائیل حمله تلافی جویانش به ایران را به تأخیر بیاندازد. این روزنامه در عین حال به نقل از یک منبع امنیتی و دفاعی نوشته که حمله تلافی جویانه انجام خواهد شد اما بیش از آنچه انتظار می‌رفت زمان برده است. هم محتوای دو سند محرمانه منتسب به پنتاگون برای نخستین بار 27 مهر در یک کانال تلگرامی که موازش به جمهوری اسلامی نزدیک است منتشر شد. به نوشته تایمز بریتانیا، اسرائیل نگران است که افشای این اطلاعات به جمهوری اسلامی کمک کند تا الگوهای خاصی از حمله را پیش بینی کند. طبق گزارش تایمز، اسرائیل مجبور شده یک طرح جایگزین را توسعه دهد. سپاه پاسداران 10 مهر با حدود 200 موشک بالیستیک به اسرائیل حمله کرد و اسرائیل گفته که پاسخ این حمله را به طور قاطع خواهد داد. رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌های تهران می‌گوید افزایش نرخ دلار باعث افزایش قیمت مواد خوراکی در بازار ایران شده است. شاهرخ شریفی رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران در گفتگویی که چهارشنبه در وبسایت انتخاب منتشر شد گفت که روند گرانی مواد غذایی همچنان ادامه خواهد داشت و کارخانه‌هایی که قیمت‌ها را افزایش ندادند هم به مرور افزایش قیمت را اعمال می‌کنند. این اظهارات همزمان با افزایش شدید قیمت دلار در ایران تحت تأثیر افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بیان شده است. قیمت دلار 3 آبان امروز در ایران به بیش از 68 هزار تومان رسید. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید شماری از افسران سپاه پاسداران که از طریق سفارت ایران در بیروت وارد لبنان شدند تا به گفته او به حزب الله کمک کنند رصد و تعقیب خواهند شد. او توضیح بیشتری در این باره نداده اما تأکید کرده که تعقیب و هدف قرار دادن افراد حزب الله در لبنان بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی معتبر است. جمهوری اسلامی این هفته کشته شدن معصومه کرباسی و علی حیدری شهروندان ایران در عملیات روزهای گذشته ارتش اسرائیل را تایید کرد. ارتش اسرائیل میگوید عملیات در لبنان را برای هدف گرفتن عواملی که آنها را مهره‌های مؤثر حزب الله می‌داند همچنان ادامه خواهد داد. و اینکه پارلمان اروپا رهبران اپوزیسیون ونزوئلا را برنده جایزه حقوق بشر ساخاروف برای آزادی اندیشه در سال 2024 امسال اعلام کرد. روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا در نشست پنجشنبه گفت پارلمان اروپا از مردم ونزوئلا و رهبران اپوزیسیون برای رسیدن به آینده‌ای دموکراتیک حمایت می‌کند. ماریا کورینا و ماریا کورینا ماخادو و ادموندو گونزالس رهبران اپوزیسیون ونزوئلا هستند که در انتخابات اخیر این کشور در تابستان امسال تلاش کردند نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را شکست دهند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات که تحت نظر مادورو اداره می شود مانند دوران پیش او را برنده رأی‌گیری اعلام کرد.
تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر می شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت 19:05 در ایران هست و گزارش های این برنامه را از خاورمیانه شروع می‌کنیم، جایی که ارتش اسرائیل امروز اعلام کرده که شب گذشته به شماری از تأسیسات تولید تسلیحات حزب الله در زاهیه در جنوب بیروت حمله کرده. همزمان سازمان ملل از کشته شدن نزدیک به 2500 نفر در جریان درگیری‌های میان حزب الله لبنان و اسرائیل در یک سال اخیر خبر داده و البته در آخرین روز از اجلاس بریکس در کازان روسیه، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و دبیر کل سازمان ملل خواستار عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه و توافق بر سر آتش بس شدند. بشنویم بیشتر درباره همه این تحولات از مهران کریمی.
آخرین روز اجلاس بریکس روز پنجشنبه برگزار شد با حضور رهبران، مقامات ارشد و نمایندگان کشورهای شرکت کننده. در میانشان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم حضور داشت و خواستار عضویت تشکیلات فلسطین در بریکس شد و مدعی شد که اسرائیل قصد دارد نوار غزه را از فلسطینی ها خالی کند.
ما یستوجب
آنچه مورد نیاز جامعه جهانی است رد و محکوم کردن و وادار کردن ارتش اسرائیل به عقب نشینی از غزه است. بنابراین اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای آتش بس فوری، ورود کمک‌های بشردوستانه، عقب نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه و ایفای کامل وظایف دولت فلسطین برای بازگرداندن آوارگان به غزه به یک نیاز مبرم تبدیل شده است.
آنتونی گوتر دبیر کل سازمان ملل متحد هم بر راه حل دو کشوری تاکید کرد.
ما به صلح در غزه با آتش بس فوری، آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌ها، تأمین مؤثر نیازهای بشردوستانه بدون هیچ مانعی نیاز داریم. ما باید برای پایان دادن به اشغالگری و ایجاد راه حل دو کشور پیشرفت غیر قابل برگشتی داشته باشیم. همانطور که اخیراً یک بار دیگر در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مورد تایید قرار گرفت.
و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در سخنانی هشدار داد که خاورمیانه در آستانه جنگی تمام عیار قرار گرفته. اشاره او شاید به حمله احتمالی اسرائیل به ایران باشد. در همین حال بیمارستان العوده در مرکز غزه روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله اسرائیل به یک پناهگاه بیجا شدگان در اردوگاه آوارگان نصیرات حداقل 16 کشته بر جا گذاشته. به گفته مسئولان بیمارستان، ساختمانی که در این حمله هدف قرار گرفته قبلا یک مدرسه بوده، اما حالا آوارگان فلسطینی در آن پناه گرفته بودند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک مرکز فرماندهی و کنترل حماس در داخل ساختمان مدرسه قرار داشته. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی غزه، از ابتدای جنگ غزه تا به امروز دست کم 42847 نفر کشته شدند. همچنین بیش از 100544 نفر نیز طی یک سال گذشته در نوار غزه زخمی شدند. کمی آن طرفتر در لبنان، جایی که درگیری میان حزب الله لبنان و اسرائیل ادامه دارد، خبرگزاری این کشور گزارش کرد که اسرائیل به یک خودرو در نزدیکی بیروت به وسیله پهپاد حمله کرده و دست کم 2 تن بر اثر این حمله جان باختند. شب گذشته هم صدای انفجار بزرگی در محله زاهیه در جنوب بیروت شنیده شد. اسرائیل میگوید که نیروی هوایی این کشور در حملات شب گذشتهش به این محله چندین تأسیسات تولید تسلیحات حزب الله را هدف قرار داده است. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند که 6 ساختمان در حداقل 17 حمله اسرائیل در طول شب گذشته هدف این حملات قرار گرفتند. در همین حال ارتش لبنان اعلام کرده 3 نفر از سربازان این کشور از جمله که افسر در حملات روز چهارشنبه اسرائیل به روستای یاتر در جنوب این کشور کشته شدند. ارتش لبنان در بیانیه‌ای گفته نیروهایش حین تخلیه مجروحان مورد حمله قرار گرفتند. شامگاه یک شنبه حداقل 15 شعبه از مؤسسه مالی القرض الحسن که وابسته به حزب الله لبنان است در محله‌های جنوبی بیروت، مناطق جنوبی لبنان و در دره بقاع شرقی جایی که حزب الله حضور قوی دارد، هدف حملات ارتش اسرائیل قرار گرفتند. یکی از حملات یک ساختمان 9 طبقه در بیروت را که یکی از شعبه‌های این مؤسسه در آن قرار داشت را تخریب کرد. این مؤسسه به گفته اسرائیل از سپرده‌های مشتریان برای تأمین مالی حملات علیه اسرائیل استفاده می‌کند. دیدبان حقوق بشر در واکنش به این حمله روز چهارشنبه طی بیانیه‌ای این اقدام اسرائیل را محکوم کرد. در بیانیه این نهاد آمده که تعریف یک نهاد غیر نظامی به عنوان یک هدف نظامی به دلیل وابستگی به جای مشارکت مستقیم و مؤثر در جنگ همه فعالیت‌های تجاری در لبنان را به خطر می‌اندازد و حملات مکرر ارتش اسرائیل به مؤسسات مالی لبنان نشان دهنده حمله عمدی و غیرقانونی به شاخه غیر نظامی حزب الله است. روز پنجشنبه در پاریس نشستی تحت عنوان جمع‌آوری کمک برای لبنان در غیاب نمایندگان ایران و اسرائیل برگزار شد. فرانسه امیدوار است تا بتواند در این کنفرانس حدود 500 میلیارد یورو کمک مالی برای لبنان جمع‌آوری کند. دولت لبنان مدعی شده که هر ماه برای مواجهه با بحران کنونی در این کشور به 250 میلیون دلار کمک نیاز دارد.
مهران کریمی گزارش میداد. اما این روزها از حملات ارتش اسرائیل در شمال نوار غزه بیشتر میشنویم، البته که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در نوار غزه زندگی صدها هزار نفر در سراسر نوار غزه دگرگون شده و آنها حالا تبدیل به جنگ زدگانی شدند که تنها به دنبال نجات جان خود هستند. حال بسام از ساکنان شمال شهر غزه از جمله این افرادی که در گفتگو با ایلیا جزایری از رادیو فردا از تجربه خود میگه.
من حال بسام الاخشم از ساکنان شمال نوار غزه هستم. من 3 دختر دارم.
صدای حال بسام، زنی که دهه چهارم زندگی خود را می گذراند. او از ساکنان شمال شهر غزه، بزرگترین شهر این باریکه است. زندگی او همچون صدها هزار فلسطینی ساکن نوار غزه پس از روز 15 مهر سال گذشته دگرگون شد، روزی که گروه افراطی حماس دست به حمله غافلگیر کننده به شهرها و شرکای اسرائیلی زد که طی آن حدود 1200 نفر اکثرا غیرنظامی کشته و بیش از 250 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود و این آغاز جنگی ویرانگر و خونبار بود. اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی گروه حماس عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد، عملیاتی که تاکنون بیش از 40 هزار کشته بر جای گذاشته، اکثرا غیر نظامی. حال بسام از جمله افرادی است که شماری از اعضای خانواده خود را تا یک سال اخیر از دست داده است.
فقط خلال الحرب خالتی،
در جریان جنگ خالم، دخترعموم و پسرش، پسرخالم و 2 پسرش را از دست دادم.
بن خالتی 2 شباب.
پیش از 15 مهر سال گذشته حال بسام و خانوادهش زندگی معمولی و نسبتاً مرفهی داشتند. او در این باره به رادیو فردا میگوید:
زندگی ما مثل زندگی هر شخص معمولی بود. رفاه داشتیم، شاد بودیم، لبخند رو لبمون بود. دخترام درس میخوندن، الان اما از درس خوندن باز موندن. این دومین سال یکی از تحصیل محرومه.
حال بسام شخصیتی شناخته شده در نوار غزه بود به خاطر فعالیت‌های رسانیش در زمینه آشپزی. او آشپزی ماهر است که برنامه‌هایش در این زمینه شناخته شده بود.
من آشپزم، تهیه کننده و مجری برنامه‌های آشپزی در تلویزیون و رادیو. پیش از جنگ یه برنامه تلویزیونی آشپزی داشتم و با شرکت‌های تولید مواد غذایی برای تهیه برنامه و تبلیغ قرارداد داشتم.
عملیات نظامی اسرائیل در آغاز شمال نوار غزه را هدف قرار داد، مسئله ای که بسیاری از ساکنان این منطقه از جمله حال بسام و خانواده‌اش را مجبور به کوچ از شهر و دیار خود کرد. کوچی که 3 بار تکرار شد و در نهایت پس از انتقال ثقل جنگ به جنوب نوار غزه و آرام‌تر شدن اوضاع در شمال آن، حال بسام و خانواده اش تصمیم به بازگشت به خانه خود گرفتند، خانه‌ای که بخش‌هایی از آن در اثر اصابت خمپاره و موشک منهدم شده است، اما سکونت در آن را به زندگی در چادرها و اردوگاه‌های آوارگان ترجیح دادند. اسرائیل در توجیه عملیات خود در منطقه مسکونی حماس را متهم می‌کند که از ساختمان‌های مسکونی، اردوگاه‌های آوارگان و حتی مراکز درمانی برای پنهان شدن اعضا و فرماندهان خود برنامه ریزی و اجرای عملیات و حتی انبار کردن تسلیحات استفاده می کند. اکنون بار دیگر عملیات نظامی اسرائیل در بخشهای از شمال نوار غزه شدت گرفته، عملیاتی همراه با محاصره بخشهای از این منطقه. حال بسام در این باره به رادیو فردا می گوید:
در معرض بیماری های همگیر قرار داریم، آب آلوده میخوریم و الان به دلیل عملیات اسرائیل در جبالیا، بیت لاهیا و بیت هانون آب معمولاً به همون نمیرسه. مقداری هم که میرسه با سختی زیادی به دست میاد.
محاصره مناطق و کاهش شهید کمک های بشر دوستانه که مجوز ورود به نوار غزه را دریافت میکنند، اعتراض و نگرانی جامعه جهانی را در پی داشته. هفته گذشته وزرای خارجه و دفاع آمریکا در نامه‌ای مشترک به همتایان اسرائیل خود ضرب العجلی 30 روزه برای تغییر این وضعیت تعیین کردند. ضرب العجلی که بنابر این نامه عدم توجه به آن می‌تواند کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل را تحت تأثیر قرار دهد، اما همچنان شرایط شبه قحطی ادامه دارد.
به خاطر قحطی ما در زمینه غذا به کمک‌های خیریه پناه می‌بریم. توی خونه آشپزی نمی‌کنیم چون از روز اول جنگ گاز نداریم. چیزی که الان وجود داره هیزمه که خب برامون بیماری‌های ریوی درست کرده. گاهی حتی هیزم هم پیدا نمی‌شه و برای آشپزی مجبور می‌شیم از هر چیزی که پیدا میشه استفاده کنیم. مثل آتیش زدن پلاستیک که خب نفسمون رو می‌گیره. برای همین به گروه‌های خیریه می‌دیم که اونجا حبوبات می‌پزن که معمولاً کیفیت و طعم خوبی هم نداره، اما متاسفانه مجبوریم.
اینها اضافه می شود بر ادامه عملیات نظامی و حملاتی که ترس و وحشت را بر مردم حاکم می کند.
روزهامون رو با ترس و وحشت خمپاره ها و موشک هایی سپری می کنیم که از دریا، آسمون و زمین به سوی ما شلیک می شه. وقتی صدایی می شنویم می دویم تا ببینیم به کجا شلیک شده. دود می‌بینیم. دخترم هر روز در معرض پنیکتک قرار می‌گیره. از انفجار و صداهای بسیار وحشتناک زیر تخت یا توی بغل ما پنهان میشه و داد میکشه و گریه میکنه. ما براش نقش آرام بودن و بازی میکنیم و میگیم که ما قوی هستیم، نمیترسیم، اما خب در حقیقت از درون وحشت زده ایم.
بالا گرفتن عملیات نظامی اسرائیل در شمال نوار غزه ساکنان این بخش از این باریکه را نگران کرده که ممکن است مجبور به کوچ مجدد شوند.
الان بزرگترین ترسمون اینه که اشغالگرای اسرائیلی بیان و ما را مجبور به رفتن به منطقه جنوب کنند که هیچ امکاناتی نداره.
آن هم در حالی که فصل زمستان بسیار نزدیک است.
در آستانه فصل زمستان هستیم. لباس کافی نداریم و بخشی از خونمون هم منهدم شده و آب بارون از همه جا وارد خونه میشه.
تا کنون هیچ دورنمایی از آتش‌بس احتمالی وجود ندارد.
از تاثیر جنگ در نوار غزه میشنیدید. همکارم میلیا جزائری گفتگو کرده بود با حاله بسام در شمال نوار غزه. شما مگر نظری دارید درباره اونچه که از رادیو فردا میشنوید؟ میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید با ما در تماس باشید، یا اینکه پس پیامگیر رادیو فردا استفاده کنید. 2420-22-11-22-112.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
ساعت در ایران 19:19 دقیقه است و شما به ایستگاه 19 گوش میکنید. اما نشست بریکس برگزار شد. سران کشورهای عضو این سازمان در کازان روسیه گرد هم آمدند. دو روز دیدارهای سطح بالایی برگزار شد. مسعود پزشکیان هم دیدارهای دو جانبه ای رو در حاشیه این نشست داشت، از جمله با رهبر چین. آقای پزشکیان در این دیدار به شی جین پینگ گفته با کمک هم خواهیم توانست در مقابل تمامیت خواهی کشورهای غربی ایستادگی کنیم. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در ایکس یا همون توییتر نوشته که نتیجه گیری او از تعاملات در بریکس اینه که خورشید از شرق طلوع میکنه و حقیقتاً در غرب غروب میکنه. درباره این نگاه از حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین الملل در آلمان بیشتر بشنوید.
خب از روزی که آقای پزشکیان سر کار اومده، مجموعه مناسبات ایران با غرب از پیش اصطلاح رو به خامت رفته یا سرد شده. از آخرین نمونش ما همین اصطلاح تحریم های جدیدی که اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال کرده، به خصوص در رابطه با ایران ایرو پروازهای هواییش، و در این حال بیانیه مشترکی که با اصطلاح شورای همکاری خلیج فارس دادن و برای اولین بار صرفا از ادعاهای حمایت کردن بلکه ایران رو اشغالگر این جزایر سگانه خوندن. مجموعه این مسائل به علاوه این که جمهوری اسلامی راجع به اینی که خب این تنش درگیریاش با اسرائیل بالاست، در این حال نمیدونه که نتایج انتخابات آمریکا چه خواهد شد، در مجموع چشمنداز روشنی برای خودش در مناسبات با غرب و اون امیدهایی که دولت پزشکیان میداد که تعامل با جهان رو شروع میکنیم، مسئله تحریم ها رو حل میکنیم، چشمنداز مثبتی دیده نمیشه و شاید چشمنداز های مقدار تیره تر هم شده. از این جهتش این حرف آقای عراقچی شاید بیشتر جنبه تبلیغی به نوعی در افتادن با اتحادیه اروپا و غرب و از این مثلا مسائل تا این که واقعیت داشته باشه.
اما آقای حسینی فرد، شما مثلا به داستان بیانیه اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که اشاره میکنید، ما رویکرد مشابهی رو از مثلا کشوری مثل چین در قبال جزایر سگانه دیدیم، یعنی رویکرد متفاوتی نداشتن الزاماً، یا در زمینه از جمله مثلا فعالان اقتصادی میگن که FATF همون مشکلات رو، همون چالش ها رو در روابط با چین دارن. چه تفاوتی داره این رابطه با چین، به غیر از این که ایران نفت خود رو میتونه حالا با دور زدن تحریم ها به چین بفروشه؟
اینه که رابطه ایران و چین و روسیه در حالت تشنج و اصطلاح خصومت نیست. خب شاید برای جمهوری اسلامی یک چیز مثبت اینه که فکر میکنه در مجامع بین المللی این دو کشور لزوما در مقابلش بنمی‌ایستند، بازم یک چیز مثبت. منتها توهمی که در تهران هستش که این دو روسیه، چین و روسیه متحدان استراتژیک این کشورند، ما نشانه ای نمیبینیم. در چارچوب همین وضعیت ما میبینیم این قرارداد 20 ساله‌ای که با چین امضا کردن اصولا در حال سکون و رکوده، چون همون مشکلاتی که ایران با غرب داره سایه انداخته روی اینی که بخواد چین هم بیاد در این رابطه کاری بکنه، سرمایه گذاری انجام بده یا مثلا پروژه‌های اقتصادی در ایران دنبال بکنه. و خب تو همین مسائل ما صحبتی که راجع اتحاد استراتژیک میکنه جمهوری اسلامی، همونطور که اشاره شد، اینقدر در پکن و مسکو جدیش نمیگیرن. چین اصولا تمرکز و حساسیتش نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی اسرائیل، یعنی این حساسیت داره که به ایران توی این وضعیتی که داره آنچنان نزدیک نشه که مناسباتش رو با کشورهای خلیج فارس، با عربستان، با امارات، با توجه به حجم بزرگی از ارتباطات اقتصادی و سیاسی که با این کشورها داره به خطر بیندازه. چون این رابطه است که خب این کل مجموعی که آقای خامنه‌ای تحت عنوان نگاه به شرق مطرح کرده با یک علامت سوال روبروز هم تو کشور شد بیشتر توهمه.
چون به خاورمیانه پرداختید، در ماه‌های اخیر، در این یک سالی که جنگ در نوار غزه در جریان هست، در این هفته‌های اخیر که خیلی شدت گرفته تنش میان ایران و اسرائیل، چین واقعا کجای این داستان ایستاده؟ ما خیلی کم درباره چین به عنوان قدرتی که به هر حال هست امروز در عرصه بین المللی، یکی از اعضای شورای امنیت هست، حق وتو داره، اقدامی نمی‌بینیم از چین در این زمینه به غیر از یک نشستی که گروه‌های فلسطینی در چین داشتند. چین واقعا وارد این عرصه نشده، چرا؟
اصولا در رابطه با بحران خاورمیانه و با خصوص توی که به اسرائیل اینا مربوط میشه، اکثر موضع گیریش اینه که باید مسائل از طریق دیپلماسی و سیاست حل بشه، اصولا به نوع جنگ رو رد میکنه، ولی اینکه خودش وارد این اصولا محرکه بشه یا بخواد نمایندهی بفرسته، تلاشهای دیپلماتیک رو به جریان بیندازه و به صورت جانب یک طرف رو به طور مشخص بگیره، هرچند که خب در به صورت تاریخی معتقد که باید فلسطینی ها به حقشون برسن، تا هم وزن خودش رو به لحاظ دیپلماسی این حرفا زیاد نمیخواد عمده بکنه و هم اینی که باید این نگرانی هم داره که وارد این محلکه بشه بخواد به نفع این یا اون طرف موضع بگیره، عملا این مناسبات خوب و راحتی رو که با منطقه داره به خطر بیندازه. تو همین رابطه هست که ما میبینیم بیرون نشسته و به نوعی بیشتر با یک سری موضع‌گیری های سیاسی قال قضیه رو میکنه و بعیدم نیست در آتی در این رابطه اقدامات خاصی بکنه. و خب تو همین چارچوب ما میبینیم که در رابطه با ایران حملاتی که با اسرائیل دارن پیش میبرن، صرف نظر از این که برخی چیزا رو مثلا مسائل مطرح میکنه که میتونه بیش از پیش تنش و تشنج دامن بزنه این نوع حرکات، ولی اینی که محکومیت اسرائیل رو بخواد در دستور کار قرار بده یا به نوعی در کنار ایران بایسته، اینها اصلا مطرح نیست. و همونطور که اشاره شد به لحاظ مسائل بین‌المللی یا اینکه در این عرصه وضعیتی که ایران زیر فشار تحریم هایی که روش هستش و فشاری که اخیراً بیشتر بهش وارد شده بخواد کاری انجام بده، ما می‌بینیم که در این راستاها به اصطلاح مشتاق و مایل نیست.
ارجبی حبیب حسینی فرد رو در آلمان می‌شنیدید.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
در گفتگویی که در دقایق پیش شنیدید صحبت بود از چین. گروه دادکاوی رادیو فردا یک تحقیق تازه رو منتشر کرده، کالاهای وارداتی ایران از چین از پیچ و مهره تا دارچین و قهوه، و همکارانم در این گزارش اطلاعات متنوعی رو جمع‌آوری کردند از داده‌های گمرک ایران و آنچه که از چین وارد میشه، اطلاعات جالبی است. دعوت می‌کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، و این مطلب رو که حدود 4 ساعت پیش منتشر شده ببینید که چه اقلامی بیشترین میزان پیچ و مهره و واشر هست، بعد از اون دارچین. میتونید حتما سر بزنید از این کالاهای وارداتی ایران از چین بیشتر مطلع بشید. سری بزنیم به حوزه سلامت، درباره قدم زدن بشنویم از رویا کریمی مجد.
آیا شما هم فکر میکردید که با راه رفتن از خونه تا ایستگاه اتوبوس یا قدم زدن در مراکز خرید و تماشای ویترین مغازه ها کمتر از راه رفتن روی ترید میل انرژی مصرف میکنین؟ تحقیقات نشون میده که اتفاقاً راه رفتن کوتاه مدت با توقف در میانه اون میتونه میزان انرژی بیشتری رو مصرف کنه. یک مقایسه ساده با اتومبیل شاید به درک بهتر این مصرف انرژی کمک کنه. همونطور که استارت زدن اتومبیل و راه افتادنش مصرف بنزین و اکسیژن بیشتری نیاز داره، بدن هم هنگام آغاز حرکت به انرژی و اکسیژن بیشتری احتیاج داره و اتفاقا هر دو، یعنی بدن ما و اتومبیل، وقتی با سرعتی ثابت در حرکتند انرژی کمتری مصرف میکنن. همین سبب شده تا محققان توصیه کنند که اگر می‌خواهید کالری بیشتری بسوزونید، به جای اینکه از ابتدا تا انتها به طور پیوسته حرکت کنید، حتما هر از چند گاهی استراحت کردن رو در نظر بگیرید. این آزمایش‌ها نشون داده که راه رفتن یا بالا رفتن از پله‌ها در مدت زمان 10 تا 30 ثانیه اول به 20 تا 60 درصد اکسیژن بیشتری نیاز داره، که خب نشون دهنده مصرف بالاتر انرژیه. نتایج این تحقیقات سبب شده تا محققان به کسانی که میخوان وزن خودشون رو کم کنن توصیه کنن که در روز به میان وعده های ورزش برای خودشون فکر کنن، مثلا 2 دقیقه از پله ها بالا برن یا در اطراف اتاق قدم بزنن. این تحقیقات مخصوصاً به سبک زندگی افراد مسن و افرادی که به دلیل بیماری‌های مانند سکته قلبی نمیتونن پیاده روی‌های طولانی داشته باشند کمک بسیار زیادی کرده.
با آرزوی سلامتی برای شما از رویا کریمی مجد میشنیدیم. ساعت 19:29 است. یادآوری میکنم که این برنامه 30 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. از جمله میخوایم درباره حراج نسخه نادر از شازده کوچولو با دست نوشته های سنت‌اگزوپری براتون بگیم، درباره موضوعات بیشتری از جمله قهرمانی فرنگی کاران ایران، امید ایران خواهیم گفت در مسابقات آلبانی. اما همراه ما باشید با اعلام ساعت 19:30. مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بنیامین سرد. باز میگردیم و این ایستگاه 19 رو ادامه خواهیم داد.
وقت شما بخیر. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، به دلیل درگیری بین سپاه پاسداران و اعضای حزب حیات آزاد کردستان پژاک در شهرستان سرباباد کردستان، دست کم یک پاسدار کشته شده است. این درگیری مسلحان شامگاه سه‌شنبه رخ داده و سه پاسدار هم زخمی شدند. هنوز از تلفات یا مجروحان احتمالی پژاک گزارشی منتشر نشده. امروز پنجشنبه نشست بین‌المللی کمک به لبنان با شرکت هیئت‌های نمایندگی 70 کشور و 15 نهاد بین‌المللی در پاریس برگزار شد. هدف از این نشست جمع‌آوری دست کم 500 میلیون یورو کمک‌های انسان دوستانه برای لبنان در شرایط موجود اعلام شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن درباره اقدام‌های لازم برای جلوگیری از حمله‌های بیشتر جمهوری اسلامی به اسرائیل هماهنگ شده است. وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه در قطر و پس از دیدار با مقام‌های این کشور با اشاره به وعده اسرائیل برای تلافی حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران گفت که بسیار مهم است اسرائیل به روشی پاسخ دهد که سبب تشدید تنش و چرخه بی‌پایان خشونت نشود. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا پنجشنبه خبر داد که افشای اطلاعات محرمانه در آمریکا سبب شد اسرائیل حمله تلافی جویانش به ایران را به تأخیر بیاندازد. این روزنامه در این حال به نقل از یک منبع امنیتی و دفاعی نوشته که حمله تلافی جویانه اسرائیل به هر حال انجام می شود، اما بیش از آنچه انتظار می رفت زمان برده است. رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌های تهران میگوید افزایش نرخ دلار سبب افزایش بیشتر قیمت مواد خوراکی در بازار شده است. شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران، در گفتگویی که چهارشنبه با وبسایت انتخاب داشته، گفته که روند گرانی مواد غذایی همچنان در ایران ادامه خواهد داشت. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، میگوید شماری از افسران سپاه پاسداران که از طریق سفارت جمهوری اسلامی در بیروت وارد لبنان شدند تا به گفته او به حزب الله کمک کنند، رصد و تعقیب خواهند شد. و اینکه نرگس موسوی، دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، در حساب کاربری اینستاگرامش با اشاره به 5000مین روز حصر آنها و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 نوشت که حتی 5 ساعت از این بیقانونی و بی‌عدالتی هم سخت و سنگین بود، چه برسه به 5000 روز.
سپاسگزارم از بنیامین صدر. اگر میخواید درباره این پیام نرگس موسوی بیشتر بخونید و سایر اخبار رادیو فردا رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در بخش دوم ایستگاه 19 هستیم و حدود 10-11 دقیقه ابتدایی این بخش رو میخوایم اختصاص بدیم به تهران. ابتدا به سراغ استاندار جدید پایتخت میریم. محمد صادق معتمدیان میگه که تراکم جمعیتی این استان 19 برابر کشوره. بیش از 33% درآمدهای کشور در استان تهران محقق میشه، اما بسیاری از شاخصها در این استان پایین تر از میانگین کشوریه. همکارم فرشته قاضی نگاهی کرده به بحران‌های تهران و راهکارهایی که تاکنون از سوی مسئولان ارائه شده اما هیچ وقت عملی نشده است.
8.5% سرزمین کشورمون متعلق به استان تهران هست و بیش از حدود شاید 20% از جمعیت کل کشور در استان تهران هستن. در هر کیلومتر مربع در سطح کشور 49 نفر هم در تهران، استان تهران 957 نفر هست، یعنی تقریبا 19 برابر میانگین کشوری ما تراکم جمعیتی در استان تهران داریم.
آماری که استاندار جدید استان تهران ارائه می‌دهد نمایانگر بحرانی بودن وضعیت این استان در همه شاخص است. محمد صادق معتمدیان می‌گوید که بیش از 33% درآمدهای کشور در استان تهران محقق می‌شود، اما بسیاری از شاخص‌ها در این استان پایین‌تر از میانگین کشور است.
در بحث تأمین سرانه فضای آموزشی با تقریبا نسبت به میانگین کشوری 12 سانتی متر کمتر در واقع هستیم، یعنی 5.28 میانگین کشوری است، ما 5.16 هستیم. برای رسیدن به میانگین کشوری ما 13000 کلاس درس کم بود داره.
آقای معتمدیان در یک برنامه تلویزیونی شامگاه چهارشنبه از گپ نابرابری زیرساختا در تهران بین شهر و شهرستانها و عدم تناسب عدالت در توزیع امکانات گفت و از عدم توسعه در حوزه عمرانی، اقتصادی، ساخت و سازها و مسائل زیست محیطی. استاندار مشکلات تهران را ناشی از عدم اجرای برنامه‌هایی دانست که باید اجرایی می‌شد. فروغ جیرانی، مدرس و کارشناس محیط زیست ساکن آلمان که سالها در سازمان محیط زیست ایران و استان تهران فعالیت داشت و مشخصاً در مورد بحران‌های متعدد استان تهران مطالعه کرده است.
معمولاً وقتی که مشکل بودجه‌ای و مشکل کسری بودجه برای کشور به وجود میاد، اولین ضربه به پروژه‌های عمرانی میخوره، چون به هر حال اولویت با هزینه‌های جاری هست و پروژه‌های عمرانی معمولاً تعطیل میشه و اصلا در زمان بندی که براشون در نظر گرفته شده انجام نمیشه، چند برابر زمانی که برای اون پایان پروژه مشخص شده زمان میبره.
استاندار تهران بحران آب، آلودگی هوا، ترافیک و ده‌ها مسئله دیگر تهران را ناشی از ناترازی‌ها دانسته و میگوید که اگر بحران آب داریم ناشی از این مسائل است که 3 برابر بیشتر از ظرفیت تهران جمعیت در این استان ایجاد شده و اعتبارات بخش تملک دارایی‌های این استان تناسبی با موضوعات عمرانی استان ندارد. فروغ جیرانی، مدرس و کارشناس محیط زیست ساکن آلمان:
در شهر تهران ما شاهد مهاجر پذیری بدون ضابطه هستیم، چه از سایر استانهای ایران و در حال حاضر هم که بحث اتباع غیر مجاز هست. ما خب دوره‌های مختلفی داشتیم، تهران شاهد افزایش بی‌رویه جمعیت بوده که خب یک دورش و زمانی بوده که بعد از انقلاب 57 که به خاطر اون بحث زمین‌های تعاونی و خانه سازی هایی که قرار بود انجام بشه، این منجر به افزایش جمعیت تهران شد.
محمد صادق معتمدیان که از 25 مهر یعنی کمتر از 10 روز است که بر مسند استانداری تهران نشسته، اولین مقام مسئولی نیست که از بحران‌های این استان حرف می‌زند. هم کارشناسان بارها هشدار دادند و هم دیگر مقامات استانی و کشوری بارها از این بحران‌ها حرف زدند. در سال‌های گذشته راهکارهای مختلفی هم ارائه شده، اما هیچ کدام به مرحله عمل نرسیده. یکی از آنها بحث انتقال پایتخت است که در دولت‌های مختلف به شکل‌های مختلف طرح شده. فروغ جیرانی:
ایرادی که بهش وارد کردن این بوده که این بحث زمان بر هست و اینکه ممکنه این انتقال حدود 10 سال طول بکشه و بحث هزینه بری این طرح بوده و اعمال سلیقه در این موضوع که به هر حال این انتقال به کجا باشه، کدوم یکی از وزارتخونه ها منتقل بشن به کدوم استانهای دیگه، که خب میگم این بحث اینکه ما یک مدیریت سیاسی یک پارچه نداریم به این مسئله دامن زده که این موضوع حالا هر از چندگاهی مطرح بشه و باز هم مسکوت بمونه.
تقسیم استان تهران به 2 یا به 3 استان طرح دیگری است که به عنوان راهکار ارائه شد و در دولت ابراهیم رئیسی تا آنجا پیش رفت که وزیر کشور وقت از تصویب طرح تقسیم استان تهران در وزارت کشور خبر داد، در راستای توسعه مناطق محروم تهران، مسئله‌ای که مخالف هم کم نداشت. حسین ایمانی جاجرمی
جامعه شناس شهری به خبرگزاری ایسنا گفته بود که مراکز حاشیه‌ای به اندازه مرکز تهران روند توسعه را طی نکردند، اما راهکار آن صرفا تفکیک استان تهران نیست، بلکه ایجاد سازوکارهایی مثل شورای مناطق اطراف تهران که موقعیت‌های محروم در آن نماینده داشته باشند. این قطعا منافع زیادی برای این مناطق و هم برای تهران خواهد داشت. فروغ جیرانی:
توی تمام این طرح‌هایی که داده شده در نهایت اون چالش ذی‌نفعان باعث شده که هیچ کدوم از اینها به نتیجه نرسه.
تهران پرجمعیت ترین استان ایران از نظر مساحت، اما پس از استانهای قم و البرز سومین استان کوچک ایران است.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. همچنان درباره تهران میخوایم صحبت کنیم. به تازگی اکران فیلم مستندی با عنوان شهر زنده درباره تنوع زیستی تهران بار دیگه موضوع حیات وحش در حال انقراض پایتخت ایران رو مطرح کرده. در نشستی که مجله بخارا برای این فیلم برگزار کرد، شرکت کنندگان درباره چگونگی حفظ حیات وحش در تهران سخن گفتند. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
یکی از ویژگی‌های برجسته در جغرافیای تهران گوناگونی اقلیمی و تنوع زیستی این منطقه بوده است. وجود ارتفاعات البرز در شمال که با اختلاف حدود 800 متر به دشت‌ها و بیابان‌های جنوب می‌رسد، پیش از آنکه علاقه انسان‌ها را برای سکونت در این منطقه برانگیزد، زیستگاه مناسبی برای تنوع گسترده‌ای از حیات جانوری و گیاهی سازگار با این تنوع اقلیمی بوده است. فیلم مستند شهر زنده به کارگردانی لیلا فولادوند و محمد حسین نظری به حیات وحش تهران می‌پردازد. در جلسه اکران این فیلم، عادل جلیلی، رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، درباره توجه به تنوع زیستی به ویژه در کلان شهرها گفت:
دو تا پدیده خیلی جدی داره کره زمین رو تهدید میکنه و نهایتاً تهدید خود حیات خود انسان خواهد بود. یکی تغییر اقلیم است، یکی بحث تنوع زیستی است. برای انسان برگشته الان در بحث مدیریت کلان، خود نگاه راهبردی توسعه‌اش در کلان، مدیریت شهریش به طور خاص داره تجدید نظر میکنه که این چه کار بکنه، نه تنها این روند را کند کنه، حتی محیط شهری را آماده کنه برای تنوع زیستی، نه صرف هم در قالب این که ما حیات وحش را در شهر ببینیم، بلکه بخشی از حیات و این چرخه‌ها در طبیعت شکل بگیره. و الان در اکثر کشورهای مختلف به این موضوع دارن میپردازن و هنوز متأسفانه در کشور ما به خصوص در مدیریت شهری این موضوع هنوز حتی در مقیاس آموزش دانشگاهی ما هم حتی باز نشده.
اما تنوع زیستی در کلان شهرها چگونه حفظ می شود؟ آقای جلیلی گفت که این موضوع باید هم از سوی حکومت و هم از سوی شهروندان مورد توجه قرار گیرد.
این موضوع تنوع زیستی و طبیعت و اکوسیستم در شهر در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری باید مورد توجه قرار بگیره، همچون نگاه راهبردی دولت، هم تو بحث برنامه‌ریزی، به خصوص مثلا توی برنامه‌ریزی شهری، تو نگاه برنامه‌ریزی شهری، بعد تو لایه که این شهر میخواد شکل بده تو طراحی شهری، هم برای معمارا که شهر سبودی رو میسازن و هم شهروندی که رفتار شهروندی داره.
بازگردیم به تهران. این شهر طی دهه‌های اخیر به مرور مزیت‌های پیشین خود را از دست داده و بحران‌هایش روز به روز بیشتر شده است. مسائلی همچون بحران کمبود آب آشامیدنی، فرونشست زمین و آلودگی هوا عرصه را برای انسان‌ها نیز تنگ کرده، چه برسد به حیات وحش. پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، در نشستی که برگزار شد درباره حیات وحش و محیط زیست تهران گفت:
طبیعتاً هر کسی با این موضوع آشنا نباشه، اولش سوال میکنه میگه تهران حیات وحش داره، میگه چیزی باقی مونده از تهران با این توسعه بیرویه در حدود بیش از 20 سال از موقعی که آقا محمد خان اینجا رو انتخاب کرده. ما دائما در حال ساخت و ساز بودیم و تهران 15,000 نفری به شهری نزدیک 9 میلیون نفری رسیده و جایی نیست که زخمی نشده باشه. خداوند از این ارتفاعات شمالی، از این 7 دره اصلی شمال تهران سالانه 240 میلیون متر مکعب آب برای ما میفرسته و ما هنرمون این هست که همه این آب رو تبدیل به فاضلاب بکنیم. این عامل پیدایش ری و عامل پیدایش و توسعه شهر تهران بوده. محلات قدیم تهران بر اساس این نام گرفتن. محله بودلاجان تهران در حقیقت به نام آب، محله سرچشمه به نام آب، یا مظهر قنات‌های شمالی تهران بوده. همون قنات‌هایی که الان به دلیل ساخت و سازهای بی‌رویه و رسوخ به عمق خاک تبدیل شدن به کانال‌های فاضلاب.
اما چگونه میتوان در شرایط کنونی حیات وحش تهران را حفظ کرد؟ عادل جلیلی در این زمینه به نمونه پارک چیتگرد اشاره میکند.
یعنی شما وقتی آب را کاملا آزاد میذارید، این یعنی یک باید سالانه بین یک و نیم میلیون متر مکعب باید به این اکوسیستم، به این فضا باید آب اضافه کنید که آب خیلی بالایی است. گفتم شما در این پارک چیتگرد را توسعه بدید به جای این دریاچه، تو دل دریاچه در حقیقت دریاچه های کوچیک تک هکتاری وسیع داخل جنگل، هم شما ظرفیت آبی ایجاد میکنید، ظرفیت تنوعی، و هم دریاچه و هم آب 1.5 میلیارد شما میلیون متر مکعب رو میتونید کل چیتگرد نگه دارید. یا اگر غیر از این شما میخواید واقعا دریاچه داشته باشید، پیشنهاد من اینه که برای شما داخل دریاچه تعداد زیادی جزیره های 1 هکتاری ایجاد کنید. تعدادی از این اصلا جزیره ها را برای خدمات دهی به مردم که خودش یه زیبایی خاصی داره، بقیه را صرفا اختصاص میدید به حیات وحش و پرندگان و حشرات.
کارشناسان معتقدند که 70% عامل نابودی تنوع زیستی تخریب زیستگاه هاست. در مورد تهران به نظر می رسد اگر صرفا نظارت و محدودیت بیشتری در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز و بیرویه صورت گیرد، روند از بین رفتن تنوع زیستی در این شهر تا حدود زیادی مهار خواهد شد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید و شما هم اگر ساکن کلان شهر تهران هستید میتونید به ما بگید که درباره شهرتون چه فکر میکنید، یا اگر از اونجا دیدن میکنید نظرتون درباره تهران چیه. پیامگیر رادیو فردا منتظر تماس های شماست. 2420-2211-2213.
گردآفرید گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید.
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر 2 هفته یک بار.
گردآفرید از زنان قهرمان میگه، اما الان فرصتی است تا از مردان قهرمان بگیم. از تیم کشتی فرنگی زیر 23 سال ایران که با کسب 3 طلا و 4 برنز و 149 امتیاز تیمی عنوان قهرمانی جهان رو در آلبانی از آن خود کرد. مهدی رستم‌پور میگه.
خب این رقابت ها مسابقات رده سنی امید بود که بسیار رده مهمیه، از این بابت که این کشتیگیران دیگه از رده جوانان اومدن بالاتر، زیر 23 سال هستن و آماده ورود به تیم ملی بزرگسالان. از این لحاظ کشورهای مختلف با در واقع اهمیت و دقت بسیاری در این رقابت‌ها شرکت می‌کنن، تیم‌های خوبی رو میارن، از جمله تیم ملی کشتی فرنگی امیدهای ایران که واقعا همین الان هم بعضی از اونها میتونن در تیم ملی بزرگسالان مثل فردین هدایتی در دسته فوق سنگین شرکت کنن. و خب نکته حائز اهمیت اینه که با اینکه ایران یکی از کشتیگیرانش به خاطر مواجهه با حریف اسرائیلی و اجبار نظام جمهوری اسلامی بر عدم مبارزه با حریفان اسرائیلی، او بدون مسابقه حذف شد، امتیازی نگرفت. محسن نژاد شانس مدال طلا بود، دوبار قهرمان جوانان جهان شده. ولی با یک یار کمتر ایران تونست با اختلاف چشمگیر جام قهرمانی رو به دست بیاره. خیلی جالب توجه.
یعنی با توضیحی که داری میدی فکر میکنم که نگاه این هست که تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در رقابت‌های پیشرو در یکی دو سال آینده، سه چهار سال آینده میتونه وضعیت بهتری از اون چیزی که امروز داره رو داشته باشه.
طبیعتاً این کشتیگیران در المپیک 2028 لس آنجلس اغلب این بچه‌ها میتونن در ترکیب تیم ملی قرار بگیرن. در گذشته هم خب همین روند بوده و این تغییرات اجتناب ناپذیر اتفاق میفته.
و این کشتی فرنگی ما رو به کجا میرسونه فکر میکنی؟ آیا این رو نتیجه کار متفاوتی داریم میبینیم برای جوانان و امید که حالا به اینجا رسیده، یا حالا نسل تازه ای از کشتیگیران جوانی آمدند و شکل دیگری از کشتی فرنگی رو رقم میزنن؟ آیا برنامه ریزی خاصی بوده؟ آیا مربی خاصی بوده؟ چه فکر میکنی موفقیتش نتیجه چی هست؟
خب کشتی ورزش ملی ایرانه و استقبال همیشه زیاد بوده در استانهای مختلف از کشتی. از طرفی به رغم انتقاداتی که وارده به رفتارهای غیر ورزشی که از جانب مسئولان فدراسیون کشتی می‌بینیم در زمینه‌های سیاسی و غیره، اما در نتیجه گیری با منابع مالی که در اختیار دارن و همین پتانسیل کشتی، مثلا کشتی فرنگی در خوزستان، در استان فارس، در مازندران بسیار پر رونقه و می‌بینیم نفراتی مثل علی احمدی وفا که طلا گرفت یا فردین هدایتی، یعنی وزن اول آخر تلاش رسیده به ایران، اینا بسیار معنای خوبی میتونه در بر داشته باشه. و در المپیک پاریس هم دیدیم که کشتی فرنگی تا چند اندازه موفق بود.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک بود. اما همونطور که پیشتر هم وعده دادم، می‌خوایم از یک کتاب مشهور بگیم، یک نسخه کمیاب از شازده کوچولو که دست نوشته و اصلاحات آنتوان دو سنت اگزوپری رو بر خود داره، قرار در نمایشگاه ابوظبی آرت در معرض بازدید عموم قرار بگیره و سپس به فروش برسه. از اردشیر طیبی درباره این موضوع بشنوید.
یک نسخه نادر تایپ شده از کتاب محبوب شازده کوچولو نوشته ی آنتوان دو سنت اگزوپری به زودی به فروش گذاشته می شود. این نسخه که شامل اصلاحات دستنویس گسترده ی نویسنده است، برای اولین بار است که در یک حراجی عمومی عرضه می شود. این تایپ نویسی کربونی یکی از تنها سه نسخه شناخته شده در جهان است و برای اولین بار این جمله معروف شازده کوچولو به صورت مکتوب در آن ظاهر شده است. تنها با قلب است که خوب می توانید. آنچه مهم است برای چشم‌ها نادیدنی است. این جملات که به عمق و زیبایی در ادبیات مدرن مشهور هستند، در این نسخه به طور خاص توسط سنت اگزوپری بازنویسی و ویرایش شدند. سمیجی، متخصص ارشد ادبیات در فروشگاه کتاب پیتر هرینگتون لندن، به نشریه گاردین توضیح می‌دهد که نویسنده این جمله را پیش از این در ذهن خود بارها مرور کرده و تلاش کرده است تا به بهترین شکل ممکن آن را بیان کند. در این نسخه تایپ شده شاهد آن هستیم که سنت اگزوپری به آن دست یافته و این جمله را برای اولین بار به صورت کامل نوشته است. این نسخه تایپ شده که قیمت آن 1,250,000 دلار تعیین شده است، در نمایشگاه هنری سالانه ابوظبی آرت که در اواخر نوامبر برگزار می شود به نمایش در خواهد آمد. این اثر نه تنها به خاطر متن نوشته شده اش، بلکه به خاطر اصالت و ارتباط مستقیم آن با نویسنده اش ارزشمند است. شازده کوچولو برای اولین بار در سال 1943 در ایالات متحده به زبانهای فرانسه و انگلیسی منتشر شد و در سال 1946 نیز در فرانسه به چاپ رسید. این کتاب از آن زمان تا کنون به بیش از 300 زبان در گویش ترجمه شده است و یکی از پرترجمه ترین کتابها در جهان به شمار می رود. داستان این کتاب توسط یک خلبان روایت می شود که در بیابانی سقوط کرده و با شازدهی کوچک ملاقات می کند که از سیارهی دور به زمین آمده است. در طول داستان شازده کوچولو داستانهایی از سیاره خود و سفرهایش به سیارات دیگر را با خلبان به اشتراک می‌گذارد. این داستانها پر از پیام‌های عمیق فلسفی و انتقادات اجتماعی هستند که به زبان ساده و روایتی کودکانه ارائه می‌شوند. علاوه بر متن، این نسخه حراجی شامل دو طرح اصلی سیاه قلم از شازده کوچولو است که یکی از آنها طراحی مقدماتی برای تصویر نهایی کتاب از بازگشت شازده کوچولو به خانه‌اش است. پیتر هرینگتون مالک فروشگاه کتاب این تایپ نویسی را از یک مجموعه خصوصی مربوط به سنت اگزوپری خریداری کرده است. به گفته او این نسخه با وجود ظاهر ساده و بی‌آلایش خود شامل جزئیات و دقایق نابی است که آن را به یک شیء فوق‌العاده جذاب و تأثیرگذار تبدیل می‌کند. این تایپ نویسی در یک پوشه کارتی سیاه بدون هیچ نشانه‌ای بر روی جلد و در جاهایی با گیره بسته‌بندی شده است. داخل پوشه با خطوط، یادداشت‌ها و طرح‌های متعددی که سنت اگزوپری در طول کار خود اضافه کرده پر شده است. همچنین یک چک 100 دلاری به امضای سنت اگزوپری نیز در این مجموعه گنجانده شده است که احتمالاً توسط کلکسیونر به پوشه افزوده شده. این چک که به تاریخ 26 فوریه 1943 نوشته شده برای یک شرکت یونیفرم نظامی و برای خدمات اصلاح اندازه یک یونیفرم نیروی هوایی فرانسه صادر شده است. این همان لباسی است که آنتوان دو سنت اگزوپری در آخرین دیدار خود از آپارتمان معشوقش سیلویا همیلتون پیش از آن که به جنگ بازگردد پوشیده بود. او دستنویس اصلی شازده کوچولو را نیز که اکنون در کتابخانه مورگان در نیویورک نگهداری می‌شود به سیلویا همیلتون داده بود. سنت اگزوپری ایالات متحده را در آوریل 1943 ترک کرد و گمان می‌رود که در ژوئیه 1944 در یک مأموریت شناسایی جان خود را از دست داده باشد.
اگه میخواید تصاویر این نسخه کمیاب رو ببینید میتونید به اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید، اونجا همکارانم هم تصاویر این نسخه کتاب شازده کوچولو که اردشیر طیبی از اون میگفت منتشر کردن در اینستاگرام رادیو فردا. و اما فهمیدن زبان دیگر موجودات از دیرباز یکی از آرزوهای بشر بوده. نمیدونم شما هم علاقه من به این موضوع بودید هیچ وقت یا درباره اون کنجکاف بودید. حالا دو دانشمند آمریکایی میگن راهی برای ترجمه میومیوهای گربه ها پیدا کردن. هومن عسکری.
ایرانی ها با انواع صداهای گربه ها ناآشنا نیستند، اما فهمیدن معنا و مفهوم این صداها داستان دیگری است که اینک برخی از پژوهشگران میگویند به کمک هوش مصنوعی موفق به رمزگشایی از آن شدند. دو دانشمند علوم رایانه در واشنگتن به نامهای سرگئی دریزین و مارک بویز مدتی است که کار بر روی یک برنامه کاربردی یا همان اپلیکیشن را آغاز کردند که میگویند به کمک آن میتوان پیامهای صوتی گربه ها را ترجمه کرد. این دو دانشمند برای اپلیکیشن خود نام میوتاک را انتخاب کردند. سرگئی دریزین در گفتگو با نشریه نشنال جیوگرافیک تصریح کرده که بنابر یافته‌های آنان گربه ها گنجینه واژگان ویژه خود را دارند. میوتاک تاکنون بیش از 20 میلیون بار دانلود و بر روی گوشی‌های گربه دوستان در سراسر جهان نصب شده است که البته خود این شمار به غنای بانک داده‌های این برنامه افزوده است، چنانکه آقای دریزین می‌گوید کاربران تاکنون با استفاده از این برنامه 1 میلیارد میوی متفاوت گربه‌ها را بررسی و ترجمه کردند. البته آنطور که انتظار می رود در دنیای علم و رفتارشناسی جانوران همه با دقت و درستی میوتاک و دیگر پروژه های مانند آن موافق نیستند. اما آنطور که شارلوت دوموزان کارشناس ارتباط و رفتارشناسی به نشنال جیوگرافیک گفته، اگر به تعبیر او بازی با چنین برنامه های رایانه‌ای به تقویت رابطه انسان با دوستان پشمالویش بیانجامد ضرر هم ندارد. میگویند گربه ها این حیوانات دوست داشتنی زیبا و باهوش صده ها پیش از مصر به فلات ایران رسیدند و از آن زمان جای خودشان را در سیاست، فرهنگ و هنر این مملکت باز کردند، چنانکه این روزها نقش بر جای مانده از ایران بزرگ را به گربه تشبیه می کنیم. ماجرای دربار قاجار و گربه های پادشاهان این دودمان را هم که البته کمابیش شنیده ایم، از جمله ببری خان که گربه محبوب ناصرالدین شاه بود. مورخان نوشتند که ببری خان به چنان جایگاهی در دل سلطان صاحب قران رسید که چه بسا از برخی رجال دربار هم مقربتر بود. البته آن زمان خبری از هوش مصنوعی و رایانه نبود و از نحوه ارتباط شاه قاجار و گربه اش هم اطلاع چندانی نداریم.
جدی نبود پدر سخته دوستا بگیر.
اما دانشمندان میگویند چه در ایران و چه در دیگر کشورهای این جهان پهناور، گربه های اهلی از هر پنج حس خود برای ارتباط با همدیگر استفاده میکنند. برای نمونه بوی بدن یا ادرار گربه ها، چربی پوستشان، زبان بدنشان، حالت موی تنشان و حتی خمیدگی کمرشان، هر کدام بین خود این موجودات معناها دارد. بر همین اساس تا اینجای کار دانشمندان میگویند این میو میوهای معروف گربه ها بیشتر برای ارتباط گربه های اهلی با دوستان دوپایشان استفاده میشوند.
و با این اطلاعات تازه از میو میوهای گربه ها میرسیم به پایان ایستگاه 19 از رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه ما بودید. آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.